قال الله تبارك وتعالى في كتابه إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وفي دعاء الجوشن يا من يبدأ الخلق ثم يعيده بحث امروز ما ششمین نام از نامهای خدای متعال در بند 58 از دعای جوشن کبیر، عنوانی که در این نام خدا مطرح فرموده است اینه که یا من یبدأ الخلق ثم یعیده، ای خدایی که موجودات را پدید آورد، به وجود آورد، زندگی بخشید و بعد از آن که همه موجودات نابود شدند و رفتند دوباره آنها را برخواهد گردانید. تعبیر بسیار مهمی است و برای فهم و درک انسان نکته‌های ظریف و جالبی درش وجود داره. در آغاز بحث من چند مطلب رو باید به روشنی بیان کنم تا محاسن عجیبی که این آیه و آیات مشابه اون داره برای همه ما روشن بشه. مسئله پیدایش و آفرینش موجودات خودش یکی از شگفتی‌های عالم است. یکی از مهمترین نام‌های خداوند خالقه و نکته‌هایی از جهت علمی در بحث خلاقیت و خالقیت خدا وجود داره که مثلا سوال می‌کنن بعضی‌ها آیا تنها خدا خالق است یا اینکه غیر خدا هم می‌تواند امتیاز خالق بودن و آفریدن رو داشته باشد. در قرآن خدا می‌فرماید اَنتُم تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، آیا شما خلقش کردید یا ما خلق کردیم؟ اَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، شما کشت کردید یا ما؟ در یک جا مسئله را به یه شکلی بیان کرده که وقتی از این آیات ما میخواییم استفاده بکنیم به نظر میاد که تنها خالق خداست، انتم تخلقونهو، و خودش نشون میده که نخه بل نحن الخالقون، یعنی آفریننده واقعی که خداست. اما در بعضی از آیات غیر خدا را هم به عنوان خالق معرفی می کند که این خودش یه بحث جالبی است که مثلا می فرماید من اخلق لکم که حیعت طیر، من برای شما خالق هستم، آفرینندگی میکنم و موجودی رو به شکل پرنده به وجود میآورم. یا این که وقتی میرسه به فتبارک الله بعدش چی میفرماید؟ احسن الخالقین. معلوم میشه پس خالق دیگری هم وجود دارد که خدا بهترین آنهاست. از این آیه و مشابه او استفاده می کنند که خلاقیت و نحسره به خدا نباشه و غیر خدا هم بتونه به وجود بیاره. منتها برای همه ما از نظر عقلی روشنه که اگر غیر خدا هم توانایی خلق پیدا کرد، دنبالش در همون آیاتی که می‌فرماید اخلق لکم که حیات طیب، می‌فرماید به اذن ربی، یعنی اگر اراده خدا نباشد نمی‌تواند یک انسان خلاق بشه. ما در بحث خلاقیت منحصر نمی کنیم به اینکه یه چیزی رو به وجود بیاریم، چون خدا می فرماید شما قدرتتون اینقدر کمه که یه پشه نمی تونید بیاورید. چی دارید اینقدر ادعا می کنید و فکر می کنید که خالقید؟ خالق به اون میگن که وقتی آفرید همه چیزش رو در نظر بگیرد و بعد خلق کند. بشر ممکنه از نظر قدرت خلق و آفریدن به حد بالا برسه، اما بی نقص بودن نه. یه مثال ساده بزنم. در بحث ساخت هواپیما بشر امروز چقدر رشد کرده، واقعا شگفت‌آوره. من شاید حدود 10 سال قبل یا کمتر پیش یه مستند مفصلی رو می دیدم در رابطه با ساخت هواپیمای مسافربری بوئینگ 707. اون موقع خیلی گل کرده بود این هواپیما، هم از نظر حجم برای مسافری که می خواد جا به جا کنه و هم از نظر موقعیت پروازی، از نظر شکل و قیافه، همه چیزش یه چیز استثنایی بود. بعد نگاه میکردم گفت که 5000 نفر فعالیت میکنن تو یک مرکز بسیار بزرگی که برای تولید این هواپیما به وجود آمده. یعنی 5000 کارمند و پرسنل جمع شدن، یه موقعیتی رو به وجود آوردن، با هم تونستن این هواپیما رو بسازن. حالا از سیستم‌های مختلف این صحبت می‌کرد و عظمت کار رو بیان می‌کرد. واقعاً وقتی آدم می‌نشینه و می‌شنوه یه مسائلی رو که دیشه گفت آوره که یه هواپیما قدرت به جایی برسه که بالای 1500 نفر آدم رو بتونه بر خودش حمل بکنه، که متوسط هر کدام از اینا رو اگر شما 60 کیلو هم حساب کنین هر یه نفر آدمی رو، ببینید چقدر میشه. اگه ایرانی باشن بله معمولاً به اندازه 4 برابر خودشون هم میخوان اساسی جا به جا کنن. اگه یه ذره بهشون اجازه میدادن کمد و تخت خوابشون هم میخواستن دنبالشون ببرن مشهد، میخوایم بریم اونجا استراحت کنیم. بار میخوان بیارن، از مکه میامدن میدیدی که 3.5 برابر خود مردم اساسی آمد پایین. حالا این وسیله میخواد از زمین کنده بشه، بنزینش هست، سنگینی خودش هست، بارش هست، افرادش هم هست، واقعا قدرت است که از روی زمین یک چنین وزن سنگینی بلند میشه میاد تا مرز بالای 30,000 پا و با سرعتی برابر 800 کیلومتر یا بیشتر سرعت حرکت میکنه و پرواز میکنه. نمیتونیم بگیم بشر نتونسته به جایی برسه، خالقیت از خودش نشون داده، خلق کرده، به وجود آورده یه چیزی رو که نبود و توانسته به مرحله‌ای برسانه که پرواز کند، بره و به جای دیگر برسه، بنشیند. این مسئله ساده ای نیست. اما سوال ما اینجاست، یعنی اونهایی که در برابر خلاقیت خدا میخوان این نوع خلاقیت ها رو قرار بدن، میپرسیم چی بود اون مغز را به این بشر داد، این درک و فهم را داد، این استعداد را داد که بتواند چنین خلق و آفریدنی رو انجام بدهد. اگر وجدانش انسان قاضی قرار بده، میگه چه؟ میگه خداوند که اجازه میدهد. این به اذن ربی مشکل ما را در بحث خالقیت برای خدا حل میکنه. یعنی هر کس هر چه به وجود بیاره به اراده و اذن خداست، اما خدا نه، دیگه اراده دیگری رو نمیخواد. خودش اذا اراده الله شیئا ان یقول له کن فیکون. نکته جالب دیگه همینجاست که ماها برای به وجود آوردن کانات بسیار میخواییم. عرض کردم 50,000 نفر آدم جمع میشن تا بتونن یه هواپیما رو تولید کنن و به خط تولید برسونن. حالا چقدر زمان میبره، چقدر امکانات میخواد، چقدر پول میخواد، چه مشکلات و مسائلی دارن، چقدر سعی و خطا باید بکنن تا به نتیجه برسن، اما خداوند اراده میکند بشود، شده است. ببینید این که میفرماید اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن، بعد میفرماید فیکون، معناش این نیست که وقتی اراده کرد بعدها میشود. یه اصطلاحی دارن به نام زیغ خناق. زیغ خناق یعنی چاره نیست. ما لفظی نداریم که بتونه نشان بدهد که بین اراده خدا و انجام اون چیزی که اراده کرده خدا هیچ زمانی به کام نمیره. بهترین لفظی که میتونیم بگیم همینه که اگه اراده کرد بشو، شده است. بله، فاصله بینش به وجود نمیاد، اما باید سالها کار کنیم تا به نتیجه برسیم. ولذا خلاقیت خدا برای خود خداست، مختص خودشه. و اگر به ابراهیم یا مانند او علیه السلام هم اجازه میده که چنین کاری رو بکنن و قدرت الهی در اختیارشون قرار میگیره، بازم پیچ اصلی دست کیه؟ دست خداست. امیرالمؤمنین در قلعه خیبر می کند و روی خندق می گذارد، اما علی ابن ابی طالب تنها این کار نمی کند، به اذن الله یک چنین حرکت عظیمی را انجام می ده که یهودیان در برابرش مبهوت می مانند که این کار کار آدمی است. می فهمند معجزه یعنی همین، یعنی چیزی که بشر داره انجام میدهد اما پشت سرش قدرت الهی. خب در هنگامی که ما آفرینش را حالا با تمام ویژگی های جالبی که مسئله خلقت و آفرینش داره در نظر میگیریم، خدا میفرماید بعد از این که موجودات آفریده شدن، یک سنت در نظام آفرینش ما قرار دادیم. سنت الهی چیه؟ اینه که کل نفسن، نه یکی و دوتا، کل من علیها فان، قانون خدا اینه که همه موجودات عالم باید فنا شوند و از بین بروند. بعد میفرماید و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، تنها کی میماند؟ خدا. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. در یک جا میفرماید که همه موجودات رو در نظر بگیرید، کل نفس ذائقه الموت، بنا نیست موجودات زنده بمانند، سنت الهی است که همه موجودات بمیرند و فقط یک موجود وجودش نه وابسته به قبل باشد نه وابسته به بعد باشه، تا بوده خدا بوده است و تا هست خدا هست. ما نه محدودیت برای ایجاد میاریم نه برای تداوم میاریم. چرا؟ برای اینکه اصلا خدا زمانی رو نمیشه تصور و تصویر کرد که نبوده باشد و بعد بود شده باشد. چرا؟ چون اگر یک چنین تصوری در باره خدا شد، اونی که به وجودش آورده به خدا بودن نزدیکتره، قاعدتاً او بس خداست. اینجا هم باز یه بحثی داره که اگه وارد شدیم در این که ازلیت و ابدیت رو برای خدا بخوایم بحث کنیم، مثلا از مسیر میریم بیرون. خدا میفرماید حالا نهایت زندگی موجودات در دنیا به نابود شدن و مرگه، بله؟ ذائقه الموت. حالا هر موجودی به حسب خودش این موت و مرگ براش به سراغ میاد. یه بحثی دارن در کلمه فنا، خوب دقت کنید روی این. فنا از نظر لغت یعنی نابود شدن، فانی یعنی از بین رفتن، از بین رفت. در حالی که از نظر علمی ما میگیم موجودات عالم هیچگاه به طور کامل نابود نمیشوند. فنا معناش نیستی مطلق نیست، بلکه از یه شکلی به شکل دیگر منتقل شدن است، نقل از یه حالت به یه حالت دیگه. یه مثال ساده میزنم. شما رو میدید مثلا فرض کنید که خاک را برمیدارن باش کوزه ای درست میکنن، یه مدتی از این کوزه استفاده میکنن، بله، انشاءالله دعواشون نمیشه که با کوزه تو سر هم بکوبن و کوزه بشکنن، بله، خوابالوه، از خواب بیدار میشه که آب بخورد دستش میخوره به این کوزه میشکنه، دیگه تو کوزه شکسته نمیتونه آب بخورد، میدازدش کنار، در میگرده تو چرخه بازیافت به قول امروزی ها، آرام آرام این سفتی به وجود آمده در اثر پختن چی میشه؟ از بین میره، کم کم دوباره در میگرده به حالت خاک، کوبیده میشه، نرم میشه، سالها طول میکشد اما این جریان ادامه دارد. دوباره میشه همین خاک را جمعش کرد و ازش کوزه دیگری ساخت. اینطور نیست که نباشد، همون خاکه. ما گاهی اصطلاح خاک مرده به کار میبریم. باغ‌های قدیمی رو یادتونه، امیدوارم انشاءالله نصیبتون کنه هر کدوم حداقل یک شو داشته باشید، به شرطی که خیش و قوما، بله، رعایت کنن، الا هر هفته وقت باید زندگیتون رو بذارید روی باغ. زمان قدیم گفتن کوچه باغ فلانی که میریم خاکش خاک مرده است، یعنی از بس پا میخورد و رفت آمد روش انجام میشد، این خاک یه قابلیت برای این که بشه ازش برای بعضی چیزا استفاده کرد نداشت. خب اینه چکارش میکردن؟ یه مقدار کود به او اضافه میکردن، این کود باعث میشد دوباره انگار حیات و زندگی درش به وجود بیاد. خدا میفرماید وقتی ما میگیم کل نفس ذائقه الموت، اگر یه جایی هم گفتیم کل من علیها فان، این فنا رو به معنای نیستی مطلق نگیرید. چرا؟ ثم یعیده. خوب دقت کنید، خدا یبدأ الخلق یعنی به وجود آورد، پدیدار کرد. قدرت کیه؟ خداست. همون قدرت ثم یعیده، دوباره برمیگرداند. این عبارت رو من اول بیان کردم برای اینکه میخوام دو سه تا مطلبی رو بگم که یکیش حتی جمله هوشداری داره برای ما از نظر جامعه‌مون و خطری که داره عقاید ما رو تهدید میکنن. لذا میخوام عنایت خاصی رو بحث داشته باشیم. آیاتش رو من بخوانم. در شش جای قرآن خداوند این عبارت رو مطرح کرده و معاد را به این شکل به مردم ارائه داده است، در حالی که بیش از دو سوم آیات قرآن درباره موضوع معاده به شکل‌های مختلف، یا درباره به وجود آمدنش یا برپا شدنش یا مسائل مربوط به قیامت یا حالت و کیفیتش، هر گوشه از قرآن رو نگاه کنید درباره معاد بحث کرده. اما این شش تا آیه هم کلمه بعد درشه یعنی به وجود آمدن، هم اعاده و برگشتن و موضوع معاد. سوره مبارکه یونس آیه چهارم، الیه مرجعکم جمیعا، به سوی خداست برگشت تمام شما، هیچ حرفی هم درش نیست. مرجع یعنی برگشتن شما، رجوع شما. وعد الله حقا، وعده ایست که خدا داده، این وعده هم 100% حق است، هیچ جای شکی درش نمیشه پیدا کرد. انه یبدأ الخلق، اوست که ایجاد میکند و می آفریند موجودات را، آغاز کرده. ثم یعیده، تمام او خلقی که از بین رفت را دوباره بر میگرداند، همه خلق را. الخلق یعنی چه؟ همه ما میگیم الف و لام بر سر این کلمه که در آمد معرفه میکنه، یعنی چه؟ یعنی نگفته ثم یعید و خلق، فرموده یعید، اما الخلق یعید، یعنی همه اونهایی که مرده بودن و از بین رفته بودن رو بر میگردانه. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، اونجا وقتی همه آمدن بر مبنای قسط که بالاتر از عدالت، خداوند جزاء میدهد به اونهایی که ایمان آوردن و عمل خوب انجام دادن. خب فقط به اینا جزاء میدهد؟ نه، والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اونایی که کفر ورزیدن و ناسپاسی کردن در زندگیشون، نعمتهای خدا رو قدردانی نکردن، خدا میفرماید عذابی برای اونها قرار دادیم مخصوص، نوشیدنیشون از آب جوش داغه. حمام را حمام میگن به خاطر اینکه آب داغ توشه، اگه گازو بستن به شما شیر رو وا کردید آب یخه، یه نمیتونید بگید حمام، چون خود کلمه به معنای آب گرمه. حمیم اینجا به معنای آب جوشیده ای که در حال قلیدنه، چون به معنای دوست بسیار صمیمی هم ما این کلمه رو داریم. و عذاب علیم، عذاب دردناکی وجود دارد. چی؟ به ما کانو یکفرون، به خاطر اون کفری که در اینهاست، و کفر به معنای ناسپاسیه، قدر نشناسی از نعمتهای خداست. کافر رو کافر بهش میگن به خاطر اینکه قدر نعمتهای خدا رو نمیدونه، ارزشها رو نمیشناسد. وقتی بیان شد معادی به وجود بیان، اولش ایجاد مردم و موجودات، بعد برگردوندن تمام مرده ها، بعد جزا و نتیجهش این که خب حالا جزا اتفاق افتاد، همه چیز تمام شد، تمام میشه زندگی؟ نه، اون خدایی که خلاقیت براش هست شاید خلق دیگری به وجود بیاره، موجودات جدیدی رو ایجاد کنن. اینم خیلی مهمه. در سوره یونس آیه 34 میفرماید قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیده، قل الله یبدع الخلق ثم یعیده فانا تؤفکون. دو تا مطلب رو تو یک آیه همزمان مطرح میکنن. میفرماید که برو به مردم بگو آیا هیچ کدام از معبودهای شما آفرینش رو ایجاد کردن و بعد میتونن برگردونن؟ شما که میگید غیر خدا، آیا غیر خداهایی که شما قبول کرده اید نبودن که تونستن بیافرینن؟ یا اگر یه موجودی از دنیا رفت دوباره میتونن برش گردونن؟ چی بود این کارو کرد؟ هل من شرکائکم من یبدع الخلق، چی بود که موجودات رو به وجود آورد ثم یعیده بعدم برمیگردونه؟ خدا میفرماید ما خودمون جوابتو میدیم، به اونا بگو قل الله یبدع الخلق ثم یعیده، بهشون بگی کار کار شما نیست، کار خداییست، خدا هم ایجاد میکند و هم برمیگرداند. فانا تؤفکون، کجا میری؟ چرا از خدا روی برمیگردونی؟ چرا فکر نمیکنید که اصالت در آفرینش مال خداست؟ اینم یک آیه خیلی زیبا خدا بیان میفرماید. یکی سوره نمل آیه 64 اما یبدع الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض اله مع الله قل الله قل هاتوا برهانکم اله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. با کسی که آفرینش آغاز کرده چیه؟ آیا شما میتونید غیر خدا رو به عنوان آفریدگار معرفی کنید؟ کسی که شما رو از زمین و آسمان روزی میده، آیا معبودی با خداست؟ بگوی که دلیلی دارید بیارید، اگر راست میگید دلیلی براتون هست خب دلیلتون ارائه بدید. فقط ادعا کردن که مشکل رو حل نمی کنن، صرف ادعا نباشد، راست میگید دلیلتون رو بیارید. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. در سوره عنکبوت آیه 19 اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلك علی الله یسیر. خیلی حرف جالبیه. میفرماید آیا آنها ندیدن که خدا چطور آفرینش رو به وجود آورد و آغاز کرد، بعدم دوباره میتونه تجدید کنه و برگرداند، بعدم بازگشت همه موجودات به سوی خداست، به سوی او برمیگردید همه تو. آیه آخر در سوره مبارکه روم هست آیه 27 و هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده و هو احزن علی و له المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. خدا میفرماید برای شما ممکنه خیلی سخت به نظر بیاد که این موجودی که از بین رفت نابود شد، در زمین پخش شد، هیچ اثری دیگه ما ازش نمیبینیم، چطور میتونه دوباره برگردن؟ اما برای ما چیه؟ آسانه. یعنی ما چون خلاقیت در اختیارمونه، میلیون ها میلیون تحول هم که در یه موجود به وجود بیاره، ما یک اشاره میکنیم که همه اینا برگردن به حالت اول. بلا قادرین علی ان نصوی بنانه، سرانگوششون هم قادرین که برگردن به حالت اول. خب آیات رو من خوندم، بحث خیلی مفصل، جمعش میکنم. در این شش تا دونه آیه ای که خداوند مطرح فرموده هم یبدع وجود دارد و هم یعیدون، میخواد بیان کند که واقعا موجودات عالم باید به این نتیجه برسید که یک خالق داشتند، و بعد هم باید باورمون بیاد که یه معادی وجود دارد که اون خلاقیت مقدمش بوده. در معاد باید کارهای به اتفاق میفته، یکیش مسئله پاداش دادن به خوبان و جزا و کیفر دادن به بدان. حالا در دعای جوشن چی داشتیم؟ در دعای جوشن هم اصطلاح همینه. اسم ششم از بند 58 میفرماید یا من یبدع الخلق ثم یعیده، ای خدایی که موجودات رو ایجاد کرد و بعد هم اونها رو برمیگرداند. قیامت یک مسئله واقعی است. اما اون هشدار که حرف آخر منه و بحثم تمام میشه، اخیراً یک طیفی راه افتادن و حتی در جاهای حساسی مثل تبلیغ و مبلغین جاوا کردن و دارن آرام آرام این مسئله رو ذهنیت میدن در جامعه که آقا چه نیازی هست به این که بشر همین بدنش برگردد در روز قیامت. یعنی آرام آرام بحثی را تحت عنوان انکار معاد جسمانی دارن مطرح میکنن تو جامعه. معاد رو خدا میفرماید ثم یعیده، نمیفرماید ثم یعید مثله. اگه فرموده بود مثال او رو برمیگردانیم قبول داشتیم. خدا خود او رو داره برمیگردانه. مراقب باشید، حتی ممکنه از دهانهایی شنیده شود که این دهانها ظاهرش دهانهای انسانهای معتقده اما دروغه. ما در بحث معاد، در بحث معراج، روحانی بودن رو ملاک ارزش نمیدیم. مسئله جسمانیت این هاست که اهمیت به بحث داده. ثم یعیدهوه، این که همون پرندهی که ابراهیم سر برید دوباره برمیگردن، همون اولادی که مرده بود در بحث عزیر دوباره برمیگردن، همه موجودات رو خدا میفرماید همون رو برمیگردانن. اینا با کمال بقاحت دارن اسطوره سازی میکنن در ذهن مردم که آقا چه مانعی داره که حالا حیات و معاد یک شکل دیگری داشته باشه و اون که خود موجود بر نگرده. من با این بدن سوام کردم یا گناهی رو مرتکب شدم، این بدن باید مجازات بشه یا پاداش بگیرم. معنا نداره که یه چیز دیگری رو درست کنن، مثل این که یه مجسمه از یه آدم درست کنن ببرن بسوزانن. معناش اینه که اینو سوزاندن. خود این زجر میکشه و وقت که فایده دارن. اگر فرض کنین عکس این نفر رو کشیدن روی پارچه و آتش زدن، فقط همین عکس رو که سوزاندن این سوخته شد. خدای به عظمت و مقام امام زمان قسمت میدهی ما را در عقاید من ثابت قدم بدار و اونها که در مسیر انحراف اعتقادات اجتماعی حرکت میکنن اگر قابل هدایت نیستن ریشکن بپرما. السلام علیک یا مظلوم.